شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش آمدید به ساعت 14 از رادیو فردا. در ابتدای برنامه داشتم گفتم ایستگاه 14، به هر حال فرق نمی کنه ایستگاه یا ساعت، هر دو یکیه. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن در این یک شنبه 24 فروردین 1404 خورشیدی بسیار سپاسگزارم. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو و با هم شنیدنی ها رو قطعا مرور میکنیم اگر که باقی بمونید مثل همیشه و به رسانه خودتون وفادار باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با جمشید زند و بعد برگردیم ببینیم که چه شنیدنی هایی برای شما در این 30 دقیقه پیش رو داریم.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از پایان دور اول مذاکرات بین واشنگتن و تهران گفت که این مذاکرات خوب پیش می رود. آقای ترامپ در هفته های اخیر بارها گفته است اجازه دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را نخواهد داد و دو گزینه توافق یا اقدام نظامی در برابر تهران است. او ابراز امیدواری کرده که ایران گزینه مذاکره و توافق را انتخاب کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفتگوهای روز شنبه را سازنده توصیف کرده و گفته است موضوع نشست بعدی گفتگو درباره چارچوب‌های کلی توافق است. قرار است طرفین شنبه آینده دور دوم گفتگوهای جوجاجمه را برگزار کنند. همزمان شماری از کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان، عراق، قطر، کویت و امارات از برگزاری دور اول مذاکرات بین آمریکا و ایران در پایتخت عمان استقبال کردند. وزارت‌های خارجه این کشورها با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌هایی تأکید کردند که از رویکرد گفتگو برای پایان دادن به مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت می‌کنند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نیز در کانال تلگرام خود نوشت هم ایرانی‌ها و هم آمریکایی‌ها مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کردند و این دلگرم کننده است. یک روز پس از پایان نخستین دور از گفتگوهای ایران و آمریکا و ارزیابی مثبت طرفین از نشست عمان، ظهر یک شنبه قیمت دلار آمریکا به 90,000 تومان سقوط کرد. بهای یورو هم به 102,000 و پوند انگلیس به 117,000 تومان رسید. در هفته‌های اخیر به دنبال تنش بین ایران و آمریکا بهای دلار به بیش از 105,000 تومان افزایش یافته بود، ولی در دو روز اخیر با کاهشی 15,000 تومانی روبرو شده است. قیمت طلا نیز برخلاف روند سعودی آن بر بازارهای جهانی در ایران شاهد کاهش بود و روز یکشنبه قیمت هر سکه طلای موسوم به طرح امامی به 82 میلیون و سکه بهار آزادی به 74,000 تومان کاهش یافت. 74 میلیون تومان کاهش یافت. رسانه‌های ایران از ادامه قطعی چند ساعته برق در بیشتر استان‌های ایران در روز یکشنبه خبر دادند. سیستان و بلوچستان، البرز، گیلان، کرمانشاه، اصفهان، فارس و اردبیل از جمله مناطقی هستند که برق آنها با قطعی دست کم دو ساعته برق روبرو شده است. رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفته است که حجم برق مصرفی در فروردین ماه به 50,000 مگاوات در روز رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8% رشد داشته است. برخی رسانه‌های ایران گزارش دادند که استخراج ارز دیجیتال که به دلیل ارزانی برق در کشور به کسب و کار پردرآمدی تبدیل شده، بین 3-5% از مصرف شبکه برق کشور را به خود اختصاص داده است. مجلس هم در حال بررسی لایحه دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور است که به گفته سخنگوی صنعت برق میزان صرفه‌جویی برق معادل نیروگاه اتمی بوشهر است. مجلس در سال 1401 تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در دست بگیرد و به این دلیل در سالهای 1402 و 1403 تغییر ساعت رسمی کشور که برخی نمایندگان مخالف آن بودند اجرا نشد.
جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به آنچه که از مذاکرات یا بهتر بگیم گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان به دست اومد، با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا گفته که مذاکرات با ایران خوب پیش میره. از طرفی تندروها در داخل ایران از بی‌اعتمادی به آمریکا میگن و همچنان معتقدند که توافق حلال مشکلات اقتصادی ایران نخواهد بود. نگاهی خواهیم کرد به این موضوع و همچنین برای شما از این هم خواهیم گفت که خون دادن چه فوایدی داره برای سلامت بدن ما. پس با ما همراه بمونید در این لحظه و اینجا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنونده عزیزی که ساعت 14 رو انتخاب کردید برای شنیدن. اولین واکنش رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و مقام‌های ایرانی به برگزاری نخستین دور گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان مثبت بود و طرفین توافق کردند که شنبه آینده هم در مسقط یا مکان دیگه‌ای دور دوم این گفتگوها رو ادامه بدن. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که خواهان رسیدن به توافق با ایرانه و تمایلی برای اقدام نظامی نداره، اما این گزینه روی میز هست. سیاوش سعادتیان گزارشی داره از آنچه گذشت و پس از اون برمیگردیم با شما ادامه میدیم و با حضور یک تحلیلگر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از پایان دور اول گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. کاخ سفید هم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مذاکرات روز شنبه بسیار مثبت و سازنده بود. در بیانیه کاخ سفید گفته شده استیو ویتکاف به عباس عراقچی تاکید کرده که از سوی رئیس جمهور ایالات متحده مأموریت دارد تا در صورت امکان اختلافات میان دو کشور را از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفتگوهای روز شنبه با نماینده آمریکا را سازنده و در محیطی آرام و بسیار محترمانه توصیف کرد و گفت موضوع نشست بعدی به صحبت درباره چارچوب‌های کلی توافق اختصاص خواهد داشت.
ما جلسه بعدی رو در شنبه آینده که برگزار خواهیم کرد دیگه سعی می‌کنیم وارد دستور کار مذاکرات بشیم و اینکه بر چه مبنایی ما مذاکره بکنیم. تو این جلسه من فکر می‌کنم به مبنای مذاکراتی خیلی نزدیک شدیم و اگر در جلسه آینده بتونیم مبنا رو قطعی بکنیم، فکر می‌کنم که بخش زیادی از راه رو رفتیم و می‌تونیم بر اساس اون مبنا گفتگوهای واقعی رو شروع بکنیم.
آقای عراقچی درباره گفتگوی مستقیم خود با آقای ویتکاف در پایان نشست نیز گفت نزاکت دیپلماتیک را رعایت کردیم. روز یکشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت صرف نظر از اینکه محل نشست بعدی کجا باشد، عمان نقش میانجیگری خود بین تهران و واشنگتن را ادامه خواهد داد. بر اساس توافق طرفین دور بعدی گفتگوها قرار است شنبه آینده برگزار شود. همزمان با اظهار رضایت دو طرف درباره دور اول گفتگوها، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در نشست روز شنبه، از ایران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف کند. به نوشته نیویورک تایمز، ویتکاف خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی نشد و تمرکز اصلی مذاکرات بر این بود که ایران مواد موجود را به سمت تولید سلاح اتمی نبرد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تهران ممکن است آمادگی بازگشت به سطوح غنی‌سازی اورانیوم تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک برجام را داشته باشد. این روزنامه روز یکشنبه به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داد که در ازای این اقدام جمهوری اسلامی خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا و توقف فشار بر خریداران چینی نفت ایران است. مقامات آمریکایی هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در ایران هم گرچه بیشتر مقام‌های حکومتی و تحلیلگران نشست روز شنبه را مثبت ارزیابی کردند، شماری از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس و رسانه‌های مخالف دولت به مخالفت خود با گفتگو با ایالات متحده ادامه می‌دهند. روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران گفت مجلس اطلاعی از مذاکرات عمان ندارد. او خطاب به مردم ایران هم گفت مراقب باشید، نمیخواهم بگویم آنچه اکنون اتفاق میافتد نباید رخ دهد و شاید چاره ای نداریم، ولی دوست و دشمن را تشخیص دهید. ما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در پاسخ تذکر کوچک‌زاده گفت که وی نمی‌تواند از طرف مجلس حرف بزند و مجلس در جریان امور هست و هیچ اقدامی خارج از مسیر قانونی انجام نمی‌شود.
گزارش سیاوش سعادتیان رو شنیدیم. در واکنش به برگزاری اولین دور گفتگوهای نمایندگان ایران و آمریکا در عمان، گروگوری برو، مبرخ و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا، در گفتگویی که با رادیو فرد داشته عنوان میکنه که هنوز مشخص نیست که فراتر از ایجاد زمینه برای گفتگوهای بعدی چه چیزی به دست اومده. با هم بشنویم صحبت‌های گروگوری برو.
A lot of noise from the Iranian side, a lot of positive vibes.
سر و صدای زیادی که از طرف ایران درباره نشست روز شنبه به گوش می‌رسد و همچنین گزارش‌ها از فضای مثبت آن جای تعجب ندارد، چون ایران از این مذاکرات بهره می‌برد و فضایی ایجاد می‌کند تا توافق از طریق مذاکره ممکن به نظر برسد. به نظر می‌رسد مذاکرات عمدتاً طبق خواست ایران به صورت غیر مستقیم برگزار شده و حدود 2.5 ساعت طول کشیده است. ظاهراً پیش از ترک محل گفتگوی کوتاه و مستقیمی هم بین ویتکاف و عراقچی صورت گرفته که این امکان را به ایالات متحده می‌دهد تا بگوید مذاکرات مستقیم بوده است. بنابراین هر دو طرف به خواسته‌های اولیه‌شان رسیدند. هنوز کاملاً مشخص نیست که فراتر از ایجاد زمینه‌ای برای گفتگوهای بعدی چه چیزی حاصل شده است. انرژی مثبتی از این مذاکرات بیرون آمده، ولی هنوز چیز ملموسی یا مشخصی وجود ندارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا در دور بعدی مذاکرات پیشرفت بیشتری حاصل می شود و آیا مذاکرات از حالت غیر مستقیم به مرحله مستقیم وارد می شود یا نه. And if the talks move from an indirect
to a direct stage. بله، شنیدید صحبت های گروگوری برو، مورخ و تحلیلگر ارشد گروه اوراسیا، که در گفتگو با ما از اولین دور گفتگوهای نمایندگان ایران و آمریکا در عمان می گفت. اما در ادامه به سراغ یک تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در واشنگتن بریم تا نظرات او رو هم با هم بشنویم، مهرزاد بروجردی، در ارتباط با آنچه که در دور اول این گفتگوها میان ایران و آمریکا اتفاق افتاد و در جریانش رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفتند. با ما گفتگویی رو داشته که بشنوید. این گفتگو رو رضا جمالی انجام داده.
به نظر من این به اصطلاح یک نشست مقدماتی یا یک دستگرمی بوده برای مذاکراتی بین دو طرفی که واقعا تا به حال با هم مذاکره نکردن. یعنی این یادمون باشه که این اولین باری است که یک دولت جمهوری خواه میخواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و به هر حال از زمان برجام هم که 10 سال گذشته و اتفاقات مهمی هم توی این مرحله افتاده. بنابراین خیلی منطقی بود که دیدار اولیه‌ای که برگزار میشه احتمالاً راجع به رؤوس مطالبی که میخوان با هم بحث بکنن، شاید زمان بندی این مسائل صحبت بکنن تا اینکه بخواد بحث جدی راجع به محتوا صورت بگیره.
آقای بروجردی، تا چه حد میشه به این مواضع اعلامیه دو طرف در خصوص مثبت بودن فضای گفتگو در عمان اتکا کرد؟ آیا اینکه این گفتگوها قرار شده در هفته آینده دنبال بشه نوعی فضاسازی هدفمند هست یا نشانه هایی از یک پیشرفت واقعی ولو جزئی که هنوز علنی نشده؟
من درکم اینه که با در نظر گرفتن اینکه این دو طرف نامنگاری های زیادی با همدیگه کردن مدت اخیر و پیغام های رفت و برگشت شده، مواضع علنی اونها با مواضعی که احتمالاً دارن در اون مکاتبات خصوصی انجام میدن یک مقدار متفاوت است. به نظر من همه چی برای هر دو طرف تا به حال احتمالاً مثبت بوده که هم در اون رد و بدل کردن نامه‌ها و در این نشستی که تا امروز صورت گرفت به این نتیجه رسیدن که میخوان مذاکرات رو ادامه بدن. به علاوه به یاد داشته باشیم که هر دو طرف هم به نظر میاد یک مقدار از اون خواسته های حد اکثری خودشون کنار اومدن و نگاه واقع بینانه تری رو پیش گرفتن. برای مثال آقای خامنه ای که تا چند پیش صحبت از این بود که هر کس مذاکره بکنه بیشرف هست صحبت میکرد، حالا تن داده به این نوع مذاکره. یا از سوی دیگه میبینیم که پرزیدنت ترامپ میاد و صحبت از این که فقط ایران نباید به سلاح اتمی دست رسی پیدا بکنه صحبت میکنه، نه اینکه با خواستار برچیده شدن کامل تأسیسات هسته‌ای ایران باشه که برای چنین خواسته هایی از هر دو طرف میتونست که همین دیدار موقت رو هم با بسیار مشکل روبرو بکنیم.
آقای بروجردی، در موضوع پرونده هسته‌ای ایران تنها تهران و واشنگتن بازیگران اصلی این پرونده نیستند. جدای از چین و روسیه ما ترویکای اروپایی رو هم داریم که الان به نوعی از این گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا به نظر میرسه که به حاشیه رونده شدند، در حالی که میدونیم تمام این کشورهایی که نام بردم در توافقنامه برجام حضور دارند. مشخصا اروپایی ها به این گفتگوها چطور نگاه میکنند؟
ببینید، واقعیتش این است که قدرت‌های اروپایی به نظر من مایل هستند که این مذاکرات به یک جایی برسه. اگر نرسه، مسئله این خواهد بود که اونها احتمالاً باید تا قبل از اکتبر امسال تحریم‌های بازگشت خودکار شورای امنیت رو دوباره بخوان اعمال بکنن، که خب باز این هم میتونه براشون مشکل ساز باشه. بنابراین درسته که به حاشیه رانده شدن در این مذاکراتی که دو طرف هست بین ایران و امریکا، ولی فکر میکنم اونها هم کماکان ذی‌نفع هستن. اگر دو طرف بتونن به یک توافق برسن، ما همین الان هم دیدیم که رئیس آژانس بین‌المللی اتمی اظهار امیدواری میکنه از اینکه بتونن که ایران و امریکا به یک توافقی سر این مسئله برسن. بنابراین قدرت‌های اروپایی در یک موقعیت لزوماً عالی قرار نگرفتن، ولی میتونن ذی‌نفع باشن از این توافق احتمالی.
آیا چین و روسیه هم همین نگاه اروپایی‌ها رو نسبت به این مذاکرات دارن؟
به نظر من اونها هم علاقمند به این مذاکره هستن. ببینید، این حرفی که روسا چند روز پیش زدن که در صورت حمله امریکا به ایران ما خودمون رو لازم نمیبینیم که حتما بخوایم به دفاع از ایران بر بیایم، به نظر من یک اعمال فشاری بود بر جمهوری اسلامی که خلاصه گوشی دستتون باشه و ما انتظار داریم که شما جدی این مذاکرات رو بخواید ادامه بده. به هر حال واقعیتش این است که آقای پوتین هم میتونه ذی‌نفع باشه اگر این مذاکرات بخواد به یک سرانجامی برسه، و به خصوص اگر اینکه روسیه بخواد نقش‌آفرینی جدی در این روند بکنه. برای مثال خیلی محتمل هست که اگر به این توافق برسن که ایران باید میزان اورانیوم غنی شده بالای 60% خودش رو به خارج از کشور بفرسته، احتمالاً تنها کشوری که هر دو طرف میتونن روش توافق بکنن که این اورانیوم به اونجا بره روسیه هست، و خب این باز هم برای دولت روسیه میتونه برگ موثری باشه در مذاکرات خودش با دولت امریکا.
از مهرزاد بروجردی شنیدید، تحلیلگر سیاسی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در واشنگتن. اما همونطوری که میدونید در ایران بلافاصله بعد از اولین دور این گفتگوها ما شاهد صداهای مخالفی بودیم. حمید رسایی، نماینده مخالف دولت مسعود پزشکیان، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس گفته همه میدانیم نظر رهبر انقلاب بر عدم اعتماد به آمریکا و بر بیفایده بودن مذاکره است و تحریم‌ها بیشتر و گره‌ها کورتر میشه. این تنها آقای رسایی نیست که این موضع رو داره. حتی روزنامه کیهان هم مینویسه که افق روشنی رو برای توافق با دونالد ترامپ تصور نمی‌کنه و صحبت میکنه از فقدان طراحی و اتخاذ سناریوهای جایگزین و طرحهای راهبردی در حوزه اقتصاد و معیشت که یکی از نگرانی‌های جدی افکار عمومیه و در این خصوص نظراتش رو منعکس کرده. حسین شریعت‌مداری یادداشتی نوشته در کیهان و روزنامه جوان، روزنامه‌ای که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، به همچنین صحبت‌هایی رو مطرح میکنه و مسائل به این صورت از جانب این گروه از رسانه ها پیش برده میشه. همراه هستیم در اینجا با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. آقای آصفی، بهتون سلام میکنم. ما شاهد یک رویکرد شاید همیشگی هستیم از سمت اصولگرایانی که تندرو هستند. اونها باز هم دارن صحبت میکنن از اینکه نباید ذوق زده شد، نباید خوشبین بود. این صداها تا چه اندازه قدرت دارند، یا تا چه اندازه آنطور که روزنامه جمهوری اسلامی نوشته نباید به این صداها اعتنایی کرد و اونها رو محور قرار داد، هرچند که دشمنان به نوشته این روزنامه پر سر و صدایی هستند؟ بله آقای آصفی، ما ارتباطمون باهاشون برقرار نشده. همکارم تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن. اجازه بدید که تا این ارتباط برقرار میشه ما یک گزارشی رو بشنویم در ارتباط با سلامتی و اهدای خون که چه تأثیری میتونه بذاره. حمید فاطمی نگاهی داشته به این ماجرا که این گزارش رو میشنویم و برمیگردیم به آقای آصفی.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اهدای خون نه تنها برای بیمار نیازمند خون بلکه برای اهدا کننده نیز مفید است. دانشمندان مؤسسه فرانسیس کریک در لندن دریافتند که اهدای منظم خون می‌تواند منجر به تغییر ژنتیکی ظریفی شود که خطر ابتلا به سرطان خون را کاهش می‌دهد. به طور معمول سلول‌های بنیادی خونساز با افزایش سن جهش پیدا می‌کنند و در برخی موارد این جهش‌ها می‌تواند باعث افزایش بیماری‌ها از جمله لوسمی یا نوعی سرطان خون شود. بر اساس تحقیقاتی که در مجله بلاد منتشر شده، پژوهشگران تفاوت غیرمنتظره‌ای را در خون افرادی که به طور منظم خون اهدا می‌کردند شناسایی کردند. محققان خون دو گروه از اهدا کنندگان مرد سالم را با یکدیگر مقایسه کردند. یک گروه به مدت 40 سال سالی 3 بار خون اهدا کرده بودند و گروه دیگر در مجموع فقط 5 بار خون اهدا کرده بودند. اگرچه در هر دو گروه جهش‌های ژنتیکی مشاهده شد، اما این جهش در نزد کسانی که 3 بار در سال خون اهدا کرده بودند بیشتر از کسانی بود که کمتر خون اهدا کرده بودند. تقریباً نزد 50% از گروه اول و فقط 30% از گروه دوم چنین جهشی مشاهده شد. محققان این فرضیه را ارائه دادند که هر بار که فردی خون اهدا می کند، بدن سلول‌های خونی تازه‌ای تولید می کند که می توانند سلول‌های بنیادی را به شکل مفید تغییر دهند. در تحقیقات آزمایشگاهی مشاهده شد که جهش خونی در اهدا کنندگان مکرر با جهش‌هایی که موجب سرطان خون می شود متفاوت است. البته تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا اهدای خون به طور مؤثر خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد مورد نیاز است. خانم میشل اسپیر، استاد آناتومی در دانشگاه بریسل، به مجله کانورسیشن گفته است هر بار که فردی خون اهدا می‌کند، بدن به سرعت فرایند جایگزینی سلول‌های خونی از دست رفته را آغاز می کند و مغز استخوان را تحریک می کند تا سلول‌های تازه بسازد. خانم اسپیر می گوید علاوه بر این تحقیقات قبلی اهدای خون را با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی هم مرتبط دانسته است. او می افزاید اهدای منظم خون همچنین می تواند به کاهش ویسکوزیته خون کمک کند. ویسکوزیته به معنای مقاومت خون در برابر جریان یافتن است و به میزان چسبندگی خون بستگی دارد. کاهش ویسکوزیته می تواند پمپاژ خون را در بدن برای قلب آسان‌تر کند، گردش خون تسهیل می شود و خطر مشکلات قلبی و عروقی را کاهش می دهد. به گفته این استاد دانشگاه، بدین سان اهدای خون نه تنها می تواند برای بهبود سلامت دیگران مفید باشد، برای اهدا کننده نیز مطمئناً مفید است.
برای شنیدید از حمید فاطمی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بله، همراه هستیم در اینجا با حمید آصفی، همونطوری که وعده داده بودیم، تا درباره آنچه که در داخل ایران میگذره و واکنش اصولگرایانی که اصولا ازشون با عنوان اصولگرایان تندرو صحبت میشه نسبت به اتفاقاتی که روز گذشته در عمان افتاد پرسش کنیم. آقای آصفی، اگر میشه برای ما بگید که این واکنش ها که عمدتاً داره بر همان محور گذشته میچرخه، تا چه اندازه نشان دهنده نگرانی هایی که این جناح دارن یا دنبال چه مسائلی هستن، اصولا چه چیزی رو دارن دنبال میکنن؟
ببینید، اولا خب این پذیرش و مذاکرات از عالی ترین شخص نظام آقای خامنه‌ای و کلن هسته سخت قدرت تصمیم گیر و تصمیم سازی شده. اما این جناح افراطی و این جناح اصولگرایی که حالا خودش تندرو یا بنیادگرا میدونه، احساس میکنه که اگر مسائل جهانی جمهوری اسلامی، مسائل سیاست خارجیش در یک روال نرمالیزه قرار بگیره و اون سپرهای ایدئولوژیک و سپرهای به هر حال اون آرمانهای هویتی که جمهوری اسلامی برای خودش ساخته، احساس میکنن که دیگه اینها محلی از اعراب ندارن. حاکمیت تو این روال استحالهی که در پیش میگه به این نیروها احتیاجی که نداره، هیچ وقت یک نیروی مزاحم تلقی میشه. به لحاظ شکل‌گیری ائتلاف سیاسی در بلوک قدرت، اینها دست پایین و پایین و ای بسا در مرحله حذف قرار میگیرن. بنابراین دست به یه برحال مقابله های سیاسی میکنن، ولی به نظر من این اگر تصمیم سازی واقعا در بیت قدرت بوده که به نظر میاد اینجوره، به نظر من ره چندانی به ره به جایی نمیدارم. اینها
نکته که الان ما شاهدش هستیم که روزنامه کیهان هم ازش نام میبره، میگه که افق روشنی رو نمیبینه و از طرفی میگه که تیم دیپلماسی ایران طراحی و سناریوهای جایگزین و طرحهای راهبردی در حوزه اقتصاد و معیشت نداره، که این یکی از نگرانیهای جدی افکار عمومی در داخل ایرانه و میتونه به مسیری منجر بشه که مثلا در برجام منجر شد. آیا این مسئله آیا یک پیشبینیه یا در اصل یک فضاسازی سیاسیه که در داخل داره صورت میگیره؟
ببینید، اینا به هر حال همینجوری که عرض کردن احساس میکنن اولا اینجوری نیست. ببینید، زمانی که برجام پذیرفته شد و مبلغ زیادی تقریبا 150 میلیارد دلار پول وارد اقتصاد کشور شد، علارغم تمام این سیستم رانتی، بارتی، اختلاس ها و در ردیف های بودجه‌ای که زیاد شاید اصلا کشور بهش نیازی نداشته، ولی در مجموع اقتصاد عمومی کشور رو تحت تاثیر قرار داد و برای یک سال نیمی توانست یک تورم زیر در یک رقمی، یعنی زیر 10% 9% و یک رشد دو رقمی، حالا موقت هم بود بله، ولی به هر حال تأثیر خودشون نشون داد. اینم نه ادعای بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، بلکه سازمان های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینو تایید کردن. این آقایون از همون موقع هم که برجان میخواست شکل بگیره یه همچین نظراتی رو میدادن که ما نباید دل به امریکا خوش کنیم، نباید دل ببندیم به این که تحریم ها بشکنه، اقتصاد باید به تحریم گره نخوره. در اصل اینا گفتمان خود آقای خامنه ای بوده. الان هم این نیرو برحال یه دلجویی ازش خواهد شد. این حرفا رو میزنن، اجازه دارن که در حد بیان نظرات و اعتراضات اعلام موضع بکنن، ولی اجازه نخواهند داد که خللی در مذاکرات ایجاد بکنن. و به زودی هم که آقای خامنه‌ای سخنرانی خواهد کرد، به این نیرو به لحاظ این که روی نمیخواد مسئولیت هیچ مسئله‌ای رو بپذیره و میخواد هنوز با اون دیدی شک و تردید و بگویم که حالا من زیاد امیدوار نیستم، من زیاد قبول ندارم، به هر حال این نیروها بخچی‌های سیاسی هستن که به یک نوعی اون گفتمانی که تا کنون از کردن مسئولیت قبول نمی کردن رهبری نظام، اینها به هر حال نیروهای پیاده نظامشون هستن که به یک نوعی دلجویی میشه، به یک نوعی اینها رو نگه میداره که اگر حالا به هر شکل مذاکرات به یک بنبست خورد، به یک چالش خورد، این نیروها بگن خب آقای خامنه‌ای بگی که مثل دوره برجام من گفتم دارید. من گفتم
خب اتفاقا نکته‌ای که الان اشاره میکنه روزنامه جوان اینه که در هر صورت اگر بنبست مذاکرات پدید بیاد، ایران دست بالا رو داشته. اگر تداوم پیدا کنه مذاکرات، بازم این نشان دهنده اینه که ایران تونسته قول خودش رو بقبولونه به طرف آمریکایی. تا چه اندازه این قابل قبول هست؟ خیلی کوتاه اگر بگید، چون فرصتمون کمه.
بله، جمهوری اسلامی در همه حال پیروزه از نظر آقای، شکست بخورن سوریه دست بره ما پیروز شدیم، حماس نابود بشه غزه شاب بذاره پیروز شدیم، لبنان حزب الله نابود بشه ما پیروز شدیم، مذاکره تداوم پیدا کنه ما پیروز شدیم، شکست بخوره بازم ما پیروز شدیم. اساسا در قاموس یک نگاه ایدولوژیک سیاسی و چیز همینه، در هر شکل ما پیروز، و این واقعا به سخره گرفتن اون محیط سیاسی و ماهیت سیاسی کلا امر سیاسی در ایران جهانی.
سپاسگزارم از حمید آتفی که حمید آصفی میبخشید که با ما همراه بودن، تحلیلگر سیاسی در تهران، و از اینکه کیفیت این تماس چندان کیفیت مناسبی نبود هم از شنوندگان عزیز رادیو فردا و ساعت 14 عذرخواهی میکنم. از اینکه با ما همراه بودید باز هم سپاسگزارم. خوشحال میشیم که نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا نظرات شما رو به ما منعکس کنه و ما بتونیم در بهبود برنامه‌مون به کار بگیریم. روزتون خوش.